أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صاحب عروه دو مسئله عنوان کردن در این مسئله. مسئله اولشون این بود که اذا نظر المشی فی حجه الواجب علیه او المستحب، که اینجا فرمودن منعقد میشه، اینم بحثش گذشت. البته بحثش در کلام آقای حکیم گذشت. مسئله دومی که عنوان می‌فرمایند این است که و کذا ینعقد و لو نظر الحج ماشیان مطلقا. مورد مسئله اول نظر ماشی بود فی حج الواجب. موضوع مسئله دوم نظر الحج ماشیان، یعنی متعلق نظر امر مقید، حج مقید به ان یکون ان مشین. اینجا خب مرحوم صاحب عروه فرمودن اینم انعقده، مشکل نداره. بعد فرمودن دو تا اشکال اینجا آمدن کردن. اشکال اول عبارت از این است که این نظری که کرده، نظر حج ماشیان، در مواردی که یکون و رکوب افضل، در اون موارد اینجا اصلا این نظر حج مشیی منعقد نمیشه. اینو ادهی گفتن، نقل فرمودن منعقد نمیشه. ایشون خودشون جوابی که در اینجا دادن، که حالا میگیم این جواب صاحب جواهره، ایشون فرمودن که لکفایت رجحان اصل الحج فی الانعقاد، اینجا فوقش این که در مواردی که رکوب افضله، این مشی اصلا رجحان نداشته باشه، فرض کنید خود حج که رجحان داره، خود مقید رجحان داره، حالا قیدش رجحان نداشته باشه، وقتی آدم نظر مقید میکنه یا اصلا نظر میکنه یک عملی رو، لازم نیست که این عمل و متعلق نظر به جمیع قیوده راجح باشه، نه، خود اصل طبیعت راجح باشه کفایت میکنه. این جوابی است که مرحوم صاحب جواهر از این اشکال داده. این یک اشکال بود. اشکال دوم این که آمدن گفتن اینجا در صورتی که مشی راجح نباشه، در کجا؟ فیما یکون و رکوب افضل و ارجح، اینجا خود نظر نسبت به اصل طبیعت حج منعقد میشه، نسبت به قید مشی منعقد نمیشه. نظرش درسته، اما یجب علیه الاتیان بالحج، هر جور آورد، مشی نظرش نسبت به این قید منعقد نمیشه. این اشکال دوم بود که خود مرحوم صاحب عروه تعبیر دارن و از اف منه، اشکال دوم رو از اف میدونن از اشکال اول، و اونجا میفرمایند که در جواب این خیلی عجیبه. چرا؟ برای اینکه این آقا از اول متعلق نظرش مقید بوده، نظر مطلق، نظر طبیعت نکرده، طبیعت حج نگفته میارم، گفته حج ماشیان میخوام بیارم. اون وقت اگر قید راجح نباشه و نظر نسبت به قید منعقد نشه، خب به انتفاع قید ینتفی المقید هم، این دیگه معنا نداره که نظر در طبیعت بمانه، طبیعت حج، اما نسبت به قید ساقط بشه. اینو ایشون میفرمایان، این فرمایش ایشونه. مرحوم آقای حکیم در مقام توضیح می‌فرمایند کسی که اشکال کرده اون اشکال اول رو مرحوم علامه است. مرحوم علامه رضوان الله علیه در کتاب قواعد، کتاب ایمان از قواعد، اونجا عنوان فرمودن این عبارت علامه است: لو نظر الحج ماشیان و قلنا المشی افضل انعقد الوصف و الا فلا. خب این عبارت علامه است. اگر بخوایم عبارت علامه رو معنا کنیم، لو نظر الحج ماشیت، همین مرده که صاحب عروه میفرمایند، فرع دوم حج ان مشیین، اصلا متعلق نظر عبارت است از حج ماشیان. علامه میفرماید ان قلنا المشیو افضل از رکوب، مثلا ان عقد الوصف و الا فلا. ان عقد الوصف یعنی چی؟ خب ببینید اینجا، حالا مرحوم آقای حکیم این رو آوردن برای به اصطلاح قائل اشکال اول. اشکال اول صاحب عروه چی بود؟ اشکال صاحب عروه این بود که کسانی آمدن قائل شدن که در جایی که مشی افضل نیست اصلا نظر منعقد نمیشه، خود نظر منعقد نمیشه. اشکال اول بود. آیا کلام علامه اینو میرسونه؟ ان عقد الوصف و الا فلا. ان عقد الوصف یعنی چی؟ چجور شما معنا میکنید؟ یعنی اگر در اینجا مش افضل بود، نظر نسبت به وصف هم منعقد میشه. و الا فلا یعنی اگر مش افضل نبود، نظر نسبت به وصف منعقد نمیشه، نه نسبت به اصل حج. دقت فرمودید؟ این کلام علامه اینه. ولذا تطبیق مرحوم آقای حکیم این رو درست عنوان نفرمودن، یعنی در اینجا علامه رو میخوان قائل این اشکال اول معرفی کنن، در حالی که علامه قائل به اشکال دومه. اشکال دوم، اشکال اول این بود که اگر مشی افضل نباشه، نظر بالمره از اساس ساقط میشه، درست؟ اشکال دوم این بود که اگر نظر، اگر مشی افضل نبود، نظر نسبت به طبیعت حج منعقد میشه، نسبت به قید منعقد نمیشه. حرف علامه همین اشکال دومه، نه اشکال اول. چی؟ عنوان نمیخوایم. من کار به اینا ندارم مولانا. ببینید موضوع بحثمون در گذشته چی بود؟ مسئله من عبارت از این است: لو نظر الحج ماشیان. عنوان نداره اینجا. لو نظر الحج ماشیان، همین عنوان نظر رو داره. واجب و بساط مستحب باشه او قبل بود. این فرع لو نظر الحج ماشیان. اشکال اول صاحب عروه عرض کردم این است که کسانی آمدن اشکال کردن، گفتن در اینجا اگر مشی افضل نباشد، نظر کلن لاینعقد. درست شد؟ حرف ما اینه. آقای حکیم رضوان الله علیه آمدن فرمودن قائل این اشکال اول علامه سر قواعد، کلام علامه به این اشکال نمیخوره. قائل این اشکال بعد کسی دیگری غیر از علامه باشه. علامه در اینجا، عزیز من شما در مورد اشکال بفرمایید، اینجا عبارت علامه، من به عنوان حج کار ندارم، عنایت بفرمایید شما. ببینید این عبارت رو من دارم اشکال میکنم، اشکال با آقای حکیمم من دارم که این قائل اشکال رو که ایشون آوردن، این کلامی که از علامه نقل میفرمایند، این نمیخوره به این اشکال، این به اشکال دوم میخوره. اینو اگر حرفی دارید بزنید، عنایت بفرمایید. بعد مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه میفرمایند قائل به این قول فقط علامه در قواعد نیست، بلکه مرحوم فاضل هندی در کشف اللسام هم همین حرف رو زده. و استشکل علیه فل جواهر بما فل متن. مرحوم صاحب جواهرم اشکال کرده به ایشون، به مرحوم علامه، بما فل متن. متن یعنی متن عروه. اشکالی که صاحب عروه رضوان الله علیه نقل میکنه که گفتیم از جواهره، فما ان بعضهم، با فا ایشون تفریع میکنه، قبل از فا میفرماید لکفایت رجحان اصل الحج فی الانعقاد. مرحوم صاحب جواهر هم آمده در اینجا فرموده خود رجحان اصل حج برای انعقاد نظر کفایت میکنه، نیاز نداریم که رجحانی در مشیم داشته باشیم. توجه فرمودید که این برمیاد که مرحوم صاحب جواهر هم همین معنایی که صاحب عروه از علامه فهمیده و مرحوم آقای حکیم فهمیده، صاحب جواهر هم همینجور فهمیده، ولذا این جواب رو داده. جواب صاحب عروه جواب خودش که نیست، جواب صاحب جواهره. صاحب جواهر هم از این بیان مرحوم علامه در اونجا اینو فهمیده که اساسا نظر لا ینعقد، این با ظاهر کلام علامه جور نیست. انعقد الوصف یعنی چی؟ مگر اینکه شما انعقد الوصف رو بیاید معنا بکنید، انعقد الموصوف بگید، وصف معنای موصوف بگیرید، و الا انعقد الوصف یعنی وصف منجز میشه، وصف جا میفته، لازم الوفا میشه، و الا فلا یعنی وصف لازم الوفا نیست. اما اصلش که لازم الوفاست. به هر حال حالا اشکال به صاحب جواهر باشه، اشکال ما به مرحوم آقای حکیم باشه، فرق نمی کنه. این مطلب رو درش دقت بفرمایید. اشکال دوم رو مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، خب آقای حکیم آدم متتبعی است، علت این که ما مقیدیم بیان ایشون رو در مستمسک، یه عده قدر مستمسک رو نمیدونن. مرحوم آقای اسد محسن حکیم فقیه به تمام معناست و فقیه اهل تتبع هم هست، برخلاف مرحوم آقای خویی که به قول معروف فنی و اصولی بحث میکنن، تتبع اینجور ندارن. آقای حکیم اهل تتبعه، ولذا ما در هر مسئله تتبع رو بر اساس نظر آقای حکیم انجام میدیم، فنی رو بر اساس نظر مرحوم آقای خویی، حالا غیر از به اصطلاح حواشی که ذکر میکنیم. ایشون با زحمت کشیدن در قول دوم، اشکال دوم که از اف منهو، مرحوم صاحب عروه میفرماید از اف از اشکال اول، این اشکال است که اگر لو نظر الحج ماشیان بعدن معلوم شد که مش رجحان نداره، ولو در موردی با هم حفظ اون اشکالات، اشکالاتو گفتیم که هیچ وقت اصلا تصور این که مش رجحان نداشته باشه نمیشه، ما دیروز گفتیم. اما در موردی اگر آمدیم رکوب افضل شد، که افضلیت باعث مفضولیت میشه نه باعث نفی رجحان، اگر در موردی آمدیم مش به هر دلیل رجحان نداشت، آمدن گفتن نظر حج ماشیان نسبت به اصل طبیعت حج منعقد میشه، اما نسبت به قید مشی منعقد نمیشود. درست شد؟ ایشون میفرماین قائل به این ارزم به مقاله، قائل به این اشکال دوم، مرحوم فخرالمحققین در ایزاه، اونجا عبارت ایشون رو هم آقای حکیم نقل فرمودن. مرحوم فخرالمحققین میفرماید ان انعقاد اصل نظر اجماعیون، اما لزوم المشی فمبنیون علی ان المشی افضل من الرکوب، فلو کان الرکوب افضل لم یلزم. این معنا چیه؟ معناش این است که اگر رجحان در رکوب نبود، اگر ارجح نبود مشی، اینجا اصل حج منعقد میشه نظرش. اصل انعقاد اصل نظر یعنی تعلق نظر به طبیعت حج، این اجماعیه، این مورد اجماعه. اما نسبت به قید بستگی داره که ارجح باشه. این کلام فخرالمحققینه. خب فخرالمحققین به نظر ما در اینجا، بله ها، حالا بله بله اب نداره، ببینید اینج اب نداره، اینجا هم این آقایون میفرمایند در جایی که رجحان نداره، حالا هر جا باشه، ما بعدن خواهیم گفت. حالا این فرمایش شما بعدن ما توضیحش رو میدیم، ما بحث میکنیم، خواهیم گفت که مشی در همه جا رجحان داره، اینو ما خواهیم گفت، حتی در جاهایی که حرجی باشه خود صاحب عروه هم متعرض میشه. چرا؟ چون در بحث حرج و ضرر این بحث رو داریم، شما به هر حال مطلعید از این که آیا اینجا لا حرج و لا ضرر رخصت است یا عزیمت. توجه فرمودید، رخصت یا عزیمت، یعنی در اینجا میاد برای من ترخیصی درست میکنه که اینجا میتونی شما این کارو نکنی. مثل وضو، وضو ضرری شد، در وضو خیلی واضح میشه، وضو ضرری شد، من با وجود اینکه این آب برای من ضرر داره، معذالش میام وضو میگیرم، معذالش میام وضو میگیرم، وضو باطله یا باطل نیست؟ اگر بگیم رخصت میاره در اینجا لا ضرر، من در مواقعی که ضرر هست رخ مرخصم، این ترخیص برای من ثابته که وضو رو ترک بکنم و تیمم بکنم. اما اگر وضو گرفتم، مقدسی کردم، وضو گرفتم، وضو باطل نیست، وضو صحیحه، نمازم میتونم باش بخونم. اما اگر گفتیم عزیمته، عزیمت باشه، لازرر در اینجور موارد میاد مشروعیت رو برمیداره. توجه فرمودید؟ مشروعیت رو برمیداره. بر این مبنا اصلا وضوع ضرری رو نمیشه باش نماز خوند، روزه ضرری حرام میشه. گاهی دیدید مسئله گوها میگن که اگر روزه براتون ضرر داره حرامه. نه، این طبق مبنای عزیمته، نه مبنای رخصت. اگر رخصت باشه، شارع گفته ببین من تکلیفم رو بر شما واجب کردم، الزام کردم بعد تکلیفم رو انجام بدی، اما اگه برات ضرر داره، اگر به حرج میفتی میتونی انجام ندی، میتونی انجام ندی، رخصته. درست شد؟ این رو اگر آمد گفت نه، ما آمدیم مبنا این شد که عزیمته، اگر عزیمت شد این روزه گرفتن این عنوان محرم میتونه پیدا بکنه، به حساب این که امر نداره در اینجا. عرضم به حضورتون که وضوع اگر از مبنای عزیمت باشه، وضوع ضرری رو باشه میشه نماز خوند، باطله. این نکته که شما میفرمایید اینو بعداً بهش متوجه میکنیم که در اینجا آیا میشه از ادله استفاده کرد. اون روایتی هم مرحوم صاحب عروه میارن عرضم به حضورتون که اونجا در ذیل اون روایت بحث میکنیم که آیا این حرج اگر در معشی لازم آمد، اما من مقدسی میکنم، حسن دیگه افراد اینجا پاش درد گرفته، پاشم آبله زده، نه تو حج، تو عرض زیارت آقا سید و شهدا هم همینجوره، اما عشقش اینه که بره با همین پای آبله و خون آلود. خب آیا این دیگه رجحانش ثابت میشه؟ این بستگی به اون مبنا داره. این دوتا مبنا رو جای اتخاذش اینجا نیست، در بحث لازرر و لاحرج اونجا بحث میشه که ما مفاد ادله زرر، ادله حرج، آیا رخصت است یا عزیمت، بحث اونجا داریم ما. حالا این باشه، اینجا مرحوم فخرالمحققین فرمایشی که دارن که انعقاد اصل نزع اجماعیون، اما لزوم المشی و مبنیون علی ان المشی افضل من الرکوب. ایشون در واقع به نظر ما تبعیت کردن والد بزرگوارشون مرحوم علامه رو، همون حرف علامه رو ایشون داره میزنه بازتر، میگه علت این که علامه گفت و الا فلا، این برای اینه که اصل حج، نذر حج، این اجماعی انعقادش، نسبت به قید همچین اجماعی نداریم، ایشون توضیح میده. بنابراین حالا اینجا عظمت فرمایش مرحوم صاحب عروه جایی نره، صاحب عروه دوتا اشکال مطرح میکنه. طبق نظر مبارک مرحوم صاحب عروه دو تا اشکال جا نداره. چرا؟ برای اینکه اشکال اول که عبارت از این بود که در صورتی که این آقا نذر به اصطلاح حج مشیی کرد، اینجا کسی بیاد بگه چون مشی رجحان نداره یا ارجح نیست پس نذر ساقطه، ایشون یه جواب داد. اشکال این که کسی بیاد بگه نذر منعقد میشه در طبیعت حج، نسبت به قید مش منعقد نمیشه، اینم یه جواب داد. جواب اول از اشکال اول، ایشون فرمود به فرض این که مش اصلا رجحان نداشته باشه، ما گفتیم اگر ارجح نبود رجحانم نداره، نیست اینجوری، اما کسی آمدیم گفت اینجا رجحان خود اصل حج کفایت میکنه برای انعقاد نذر مقید. دیروزم مثال زدم، من نذر کرد، خیلی خوب، نظر شما هم اشکال، شما قائل به اشکالید. نه اینجا طهارت شرط صحته. اینجا چرا این مثالو میزنید؟ طهارت شرط صحت نمازه، مشی شرط صحت حجه. توجه کنید قید با قید فرق میکنه. عنایت فرمایید، من یادم رفت چی میخواستم بگم. ببینید در اینجا این دوتا اشکال رو مرحوم صاحب عروه داره. اشکال اول رو صاحب عروه اینجور جواب میده که آقای حکیم میفرمد جواب بال صاحب جواهره، که اینجا خود رجحان حج کفایت میکنه. من نذر میکنم هر شب نماز شبم رو در این اتاق خاص خونم بخونم. منعقد میشه یا منعقد نمیشه؟ سوال. نماز شب رجحان داره مسلمن، اما اون خونه من حالا موضوعیتی نداره، رجحانی نداره. این نذر منعقد میشه بر من، واجب میشه نماز شب اونجا بخونم یا نه؟ حالا شما بیاید اشکال کنید، بگید این اگه حوصله میکرد یه ذره زودتر پا میشد، وضو میگرفت، میرفت حرم حضرت معصوم نماز شب میخوند، بهتر نبود؟ خب او ارجح مسلم. میرفت تو مسجد نماز میخوند، بهتر نبود؟ ارجحه. اون ارجحیت مسجد یا ارجحیت حرم حضرت معصومه باعث میشه که اینجا این نظر من منعقد نشه؟ ما هم میگیم نه، باعث نمیشه. چرا؟ اینجا وقتی من نذر میکنم، بعدن میایم میگیم نذر که میکنم رجحان در اصل عمل باید باشه. این عمل طبیعته، طبیعت در قالب افراد مختلفی ممکنه آورده بشه. بعضی از افراد طبیعت ممکنه خودشونم رجحان داشته باشن، ممکنه بعضی از اینها افضل نسبت به دیگری باشه، اما ما با این قیود کار نداریم. اونا قیود شخصه نه قیود طبیعت. من نظر نسبت به اصل طبیعت کردم، ولذا این فرمایش صاحب عروه فرمایش متین نیست، که در اینجا جواب صاحب جواهر هر که هست متینه. من وقتی نظر میکنم اون منظور من متعلق نظر من طبیعتش اگر دارای رجحان باشه کفایت میکنه. درست شد؟ صرف این که قیدش رجحان نداشت یا ارجحیت نداشت این نظر من رو به هم نمیزنه. بله زیارت آقا سید الشهدا عرضم به حضورتون که فضیلت داره، زیارت آقا مسلم ابن عقیل هم عرضم به حضورتون که فضیلت داره. من اگر نذر کردم از اینجا برم برای زیارت مسلم ابن عقیل، نذر من باطله یا درسته؟ خب یک کسی اشکال بکنه اینجا زیارت سید و شهدا افضل هست و چرا این؟ پس این باطله؟ باطل نمیشه. مرجوحیت یعنی فضیلتش کمتره. اون فضیلته که زیارت آقا سید و شهدا داره. جراده میکنیم بگیم، خجالت هم میکشیم بگیم زیارت امیرالمؤمنین هم نداره؟ تو هستی که این روایات ما اینه. البته در بعضی از روایات برمیاد زیارت آقا علی ابن موسی رضا کمتر از زیارت سید و شهدا نیست، بلکه داری ما روایات اینه. حالا دوری راه بوده چه بوده این کار نداریم. افضلیت عمل دیگر موجب فقدان رجحان و سلب رجحان از این عمل مرجوح که نمیشه. دیروز گفتیم به نسبت ما میسنجیم. پس جواب مرحوم صاحب عروه جواب متین نیست. از اشکال دوم مرحوم صاحب عروه جواب میدن که اینجا نظر متعلق نظر مقید بوده. من نظر مقید دارم. حالا شما میاید میگید نظر نسبت به قید ساقط میشه. درست، اما نسبت به طبیعت ساقط نمیشه. مرحوم صاحب عروه میفرمند نظر مقید بوده، اگه بنا ساقط بشه همش ساقط میشه. این کلام مرحوم صاحب عروه. یه نظری که درش میشه داد آقای حکیمم متعرض شده. میفرماید آقای حکیم، البته در بعضی حواشی هم که حالا هنوز نخوندیم داریم، بعضی از آقایون اینو فرمودن در حواشیشون، که اینجا ببینیم آیا اینجا مطلوب تعدد داره یا وحدت مطلوبه. یعنی حج ماشیان مطلوب واحده یا دو تا مطلوب اینجا داریم؟ یه مطلوب حج، یه مطلوب مشی در مسیر حج. اگر تعدد مطلوب باشه خب جناب صاحب عروه مشکلی نداره. اینجا دو تا مطلوبه، یک مطلوب مشکلی نداره انعقاد نظر درش، مطلوب آخر مشکل داره. همه جا وقتی تعدد مطلوب شد من نمیتونم جمع کنم بین مطلوبین، اونی که ممکن هست برام میارم، که طوری نیست. بله، اگر در اینجا وحدت مطلوب باشه که نظر صاحب عروم اینه، اگر وحدت مطلوب باشه یعنی اونی که من خواستم بیارم حج ماشیانه نه حج با هواپیما، این وحدت مطلوبه اینجا. بله، این فرمایش صاحب عروه جا داره که اگر قید نشد اصل طبیعت هم معنا نداره. منتها مطلبی که در اینجا هست اینی که در اینجا تعدد مطلوبه یا وحدت مطلوب، ما در مواردی که دلیل داریم امام حکم چیزی رو فرموده، این که اینجا وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوبه میریم تو کلام امام باید پیدا بکنیم. اینجا که همچین چیزی نداریم، دلیلی نداریم، روایتی نداریم، وحدت مطلوب و تعدد مطلوب رو باید در قصد ناظر جستجو کرد که ناظر در قصد خودش چجور قصد کرده. یعنی این در قصدش این است که حج چون فضیلت داره بخوام بیارم، مشیم چون خیلی فضیلت داره در کنار این حج بخوام بیارم، این میشه تعدد مطلوب. یه وقت هست نه، من میخوام حج را ماشیان بیارم، اصلا عشق من اینه ماشیان بیارم و الا مش نباشه اصلا حج به جا نمیارم، این میشه وحدت مطلوب. ولذا این بیانی که آقای حکیم میفرماین و بعضی از آقایان اعلام محشین عروه فرمودن که اینجا بنابر تعدد مطلوب، این حرف خوبیه فی نفسه، اما اینجا تعدد مطلوب و وحدت مطلوب رو ما از دلیل نمیتونیم کشف کنیم چون دلیلی نداریم اینجا، این فقط در قصد ناظر و اون نیت ناظره. اگر نیت ناظر جوری باشه که در اینجا مقید را به ما هو مقیدون به نحو وحدت مطلوب نظر کرده، اینجا ما میگیم نظر به کل باید باطل بشه اما منعقد نشه. اما اگر به نحو تعدد مطلوب هست در اینجا قابل تصویر هست که ما بگیم نه از در جزءش منعقد میشه، در جزئی منعقد نمیشه. این بیان ایشان هست و عرضم به حضورتون که مرحوم آقای حکیم خب مسئله رو خیلی باز کردن و برای ما مستند کردن، واضح کردن در اینجا. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه اینو بعدن ما عرض میکنیم، شما کمی عجله میکنید، در مسئله بعدی میایم میگیم، روایت محامل هم میخوانیم، عرضم بوزو اجازه بفرمایید، خیلی خوب حوصله کنید، روایت محامل هم میایم میخوانیم در مسئله بعدی، اونجا میگیم خود ما، اجازه بفرمایید، خود ماشی به ما هو مشیون افضله. توجه فرمودید، ما این خواهیم گفت مخصوصا با اون ادله ای که افضل الاعمال احمزها و پیاده روی مثل آقا امام مجتبا که اونجا این شترها هم بودن، همین محامل که شما میفرمایید اونجا هم بوده دیگه، بین المحامل همه بودن، امام سوار نمیشده پیاده میرفته. حتی گاهی روایت پا برهنه هم داریم حافیان، اینم باز میایم میگیم، شکی در فضیلتش نیست، شکی در فضیلتش نیست. رکوب که آقایون استفاده میکنن در مواردی افضله، چون روایتی داریم که آقا رسول الله روایت رو بعد میخوریم، مسئله بعد باز، آقا رسول الله میرفتن دیدن یه خانمی داره پیاده میره به قول معروف، اونجا شطور هم هست چیزام هست، حضرت فرمودن این کیه؟ گفتن خواهر فلانیه. آقا فرمودن نه سوار بشه، این سوار بشه بهتره، این سوار بشه بهتره. اینو ما بعدن میگیم قضیتون فلواقعه بوده، چون اون خانم آقا دیدن این ضعیفه، این اینجا پیاده بره مریض میشه از اصل حج میمونه، یا اینجا وقتی پا برهنه هم میرفته، پا برهنه که میخواد را بره هی دامنشو میزنه بالا، یه وقت مثلا اون جهات نظر و حرمت و فلان این چیزا پیش میاد، آقا فرمودن اونجا محصه دیگه داریم، اینو اجازه فرمایید ما دقیق اونجا تبیینش میکنیم، اینو اینجا که هستیم شما اینجا رو اجازه فرمایید ما حل کنیم، بعد میرسیم به جاهای دیگه. بفرمایید. بله بله اون فرمایشی که شما میفرمایید مال فخرالمحققینه، نه صاحب جواهر. ببینید حالا آقای فخرالمحققین میفرمایند که اجماعیون قبلا خود مرحوم آقای حکیم، عرض کردم آقای حکیم اهل تتبعه، قبلا همین مسئله رو از جواهر نقل کرد که اگر نظر حج ماشیان را انعقد و الاجماع به قسمیه موجودون، دیروز گفتم اجماع منقولش خیلی مهم نیست، محصلش خیلی مهمه. صاحب جواهر اونجا گفت اجماع به قسمیه موجودون، مرحوم فخرالمحققی نظرش به اون اجماعه که وقتی میگن اجماع در اینجا موجوده، خب در مواردی که مش افضلیت نداره یا رجحان نداره با اون اجماع چه کنیم؟ اون اجماع رو ایشون هم کرده نسبت به اصل طبیعت نظر و این بجاست. فخرالمحققین آدم ملاییه، خیلی ملاست. چی؟ خب شما از نظر شما اب نداره، لا یحصل اونو با صاحب جواهر صحبت کنید، چون ما مسئلمون اینه ما رو اجماعات خیلی در مقام استدلال تکیه نمی کنیم، به حساب این که اجماعات نوعا مشکل داره. اجماع تعبدی کاشف از قول معصوم اون جوری که ما در اصول بحث می کنیم، این تحققش خیلی راحت نیست. ما خیلی، شما اشکال دارید به صاحب جواهر اشکال کنید، به ما نیست، ما استناد به اجماع نکردیم. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه این مسئله رو خب میفرمان صاحب عروه دو تا مسئله مطرح کرده. مسئله اول این است که اذا نظر المشی در حج واجب، ایشون میفرمایند که اینجا هیچ اشکالی در انعقاد نیست که در نظر حج واجب آدم از نظر کنه که ماشیان من برم. بعدم ایشون میفرمایند در روایات داریم وجود مقدس امام مجتبی حج رو ماشیان، حالا واجب نبود اونجا، ماشیان رفتن بارها، عرضم به حضورتون که ایشون تعبیر میکنن ولو رکوب فی بعض الموارد افضله، اما مشی فضیلت خودش رو داره. بعدم ایشون میفرمایند که معتبر در نظر، اینو تأکید میکنن، این است که متعلقش فی نفسه راجح باشه، لازم نیست ارجح باشه، راجح باشه کافیه، ولو همون متعلق در قالب دیگری ارجح باشه. خب ایشون میفرمایند هیچ بحثی در اینجا نیست، کلام اول صاحب عروه که نظر منعقد میشه مشی در حج واجب تمام و هیچ گیری نداره. اما فرع دوم که مرحوم صاحب عروه عنوان فرمودند که نظر الحج ماشیان، یعنی حج ماشیان رو اصلا نظر کرده باشه، ایشون میفرمایند که همون بیان صاحب عروه که اگر در اینجا در موردی مشی ارجح نبود بلکه راجع هم نبود، هیچ اشکالی ایجاد نمی کنه. چرا؟ برای اینکه در اینجا خود طبیعت حج رجحان داره و ایشون می فرماین، مثال می زنن، همین مثال غرفه‌ای که ما گفتیم ایشون مثال می زنن، اذا نظر ان یصلی رکعتین فی غرفتن فانه ینعقد، ینعقد با اینکه غرفه رجحانی نداره، خیلی جاها هست رجحانش بیشتر، مسجد حرم یا همون زیارت حضرت مسلم و آقا سیدالشهدا رو ایشون مثال میزنن که ما که گفتیم مثالای ایشون بود. ولذا ایشون هاکذا نظر ان یعطی درهما لشخص، درهم خب آدم کمک کنه به کسی که مستمند هست یا مستمند هم نیست، تشویقش بخواد بکنه، برادر دینیش بخواد دستش باز باشه، کمک کرد، این راجحه. ولو انکان اعطاءه لشخص آخر افضل لفقرهی و نسبهی و حسبه، یکی دیگر رو اگه بهش پول بده افضله، اما این منافات نداره با فضیلت این. این نکته ایست که مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه می فرماین. بعدم ایشون این معنا رو به حق تکیه میکنن، میفرماین لا یعتبر فی انعقاد نظر و رجحان متعلقهی ملاحظت و جمیع خصوصیاته، لازم نیست، بل یکفی رجحان و اصل المنظور. یعنی اگر اصل منظور، طبیعت منظور، فارغ از همه خصوصیات افرادش، خصوصیات وجودی که در قالب تشخصات پیدا میشه، فارغ از اونها اصل طبیعت اگر رجحان داشته باشه کفایت میکنه و این فرمایش متی نیست. بعد ایشون اشکالات صاحب عربه که دوتا اشکال که متعرض شدن وارد میشن. در اشکال دوم که ان النزع ينعقد بالنسبه الى اصل طبیعه، اشکال دوم رو ایشون میفرمایند ان الامر يدور بین صحته و بطلانه و اما تبعیض فلا وجه له. همون اشکال صاحب عربه رو ایشون، همون جواب صاحب عربه رو میفرمایند، تبعیض معنا نداره. اگر نظر مقید کرده منعقد میشه. این که بگیم این قید منعقد نمیشه، اصل و طبیعت منعقد میشه، و چی نداره؟ چرا؟ برای اینکه اینجا التزام واحدی داره. و بعد ایشون میفرماین لیس من قبیل تعدد نز و انحلاله، تعدد مطلوب در اینجا نیست. بعد میفرماین کما ان القول الاخر و هو البطلان برأسه لا و چلهو رأسن. این فرمایش مرحوم آقای خویی اینه. ایشون عنایت فرمودید اینجا تصویر تعدد مطلوب اصلا نکردن. البته میشه با ایشون این معنا رو گفت که اینجا بله، ظاهر این که حج ماشیان این نظر کرده اینه که وحدت مطلوبه، مقید نظر کرده. اما اگر آمدیم در نظرش و قصدش، همون جور که من عرض کردم، آقای حکیمم میفرماید توجیه فرمایش آقای حکیم به این میشه که در قصد و نظرش تعدد مطلوب بوده. یعنی حج یه مطلوبه، میگه حالا حج رو من میخوام نذر کنم عمل مستحبی، مشیم که ثواب زیاد داره اونم بگیرم، این میشه تعدد مطلوب. تعدد مطلوب رو اینجا در نیت ناظر و قصد ناظر باید پیدا بکنیم، نه در دلیل. ولذا هم کسانی که میگن تعدد مطلوب نیست درسته، همونایی که میگن تعدد مطلوب هست، چون در قصد ناظر هر دوتاش پیدا میشه. این فرمایش مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا. مرحوم محقق عراقی، حاشیه فقط، حالا آقایون پاشدن وقت گذشته معلوم میشه، فقط حاشیه محقق عراقی رو من میخوانم. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه در ذیل این فرمایش عربه و این کان رکوب قد یکون و ارجح لبعض الجهات فان ارجحیته لا توجب زوال الرجحان عن المشی فی حد نفسه. مرحوم محقق عراقی میفرمایند ما لم یکن المشی و موجبا لضعفه. اشکالی که آقا فرمودن، این شما یه موافقم دارید آقای محقق عراقی، موافق شماست، اگر مش موجب ضعفش نشه، الموجب لترک ما هو ارجح من فان مشیه حین اذن مرجوح کما لا یخفا. خب اینجا حاشیه مرحوم محقق عراقی است. این حاشیه مناسب محقق عراقی نیست. ما اینجا رو این عوارض بحث میکنیم. هر کسی میدانه که اگر این مش مستلزم حرج باشه یا مستلزم ضرر باشه، خب این رجحان دیگه نداره. ما نفس مش را فارق از این عوارض داریم اینجا بحث میکنیم، صاحب عروه هم فارق از این عوارض داره بحث میکنه. توجه فرمودید؟ حالا ایشون رضوان الله علیه. تا بقیه حواشی فردا. و السلام علیکم.